سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. امروز شنبه 7 اکتبر مصادف است با 22مین سالروز عملیات آمریکا و متحدانش به افغانستان با هدف سرکوب شبکه القاعده. عملیات تحت نام آزادی پایدار به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در خاک آمریکا در 7 اکتبر همین سال به اجرا گذاشته شد. آمریکا شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر دانست و از اینکه مقام‌های آن وقت طالبان اسامه بن لادن رهبر و سایر اعضای شبکه القاعده را به واشنگتن نسپردند، عملیات آغاز شد. حضور نظامی و جنگ آمریکا در افغانستان نزدیک به 20 سال ادامه یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس آمار می‌دهد که در این جنگ 2448 سرباز آمریکایی کشته شدند. شمار سربازان و نیروهای پلیس افغانستان هم که در این دو دهه جان باختند حدود 66000 تن گفته شده و تلفات جنگجویان طالبان در این مدت بیش از 51000 تن خوانده شده است. مرحله حفر یک تونل بند بخش‌آباد در ولایت فرات تکمیل شده و قرار است امور حفر تونل دوم در این بند در جریان همین هفته تکمیل شود. بر اساس گزارش ها تونل نخست 50 کیلومتر و تونل دومی 52 کیلومتر امتداد دارد. بند بخش‌آباد می تواند 68500 هکتار زمین زراعتی را آبیاری کند. کار ساختن این بند در نظام جمهوری گذشته آغاز شده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان برای مدت متوقف شد. امور کانکریت ریزی تونل های بند بخش‌آباد تا هنوز آغاز نشده است. یک بایسکلران ایرانی که به کشورهای مختلف به وسیله بایسکل سفر کرده روز گذشته 6 اکتبر به ولایت ننگرهار رسید. رحمت الله آزاد 63 ساله هفته گذشته از هرات به کابل رفت و اکنون می خواهد از طریق ننگرهار به پاکستان و از آنجا به ایران برود. آقای آزاد در جلال آباد بر رسانه ها گفته بود که هدفش از این سفر رساندن پیام صلح میان ملت هاست. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز 7 اکتبر نخستین بازیش را در جام جهانی هند در برابر بنگلادش آغاز کند. همزمان با این تیم کرکت الف افغانستان در رقابت‌های آسیایی چین با شکست دادن تیم کرکت پاکستان به بازی نهایی را یافته و امروز در برابر هند به میدان خواهد رفت. به این ترتیب افغانستان در قدمی مدال طلای بازی‌های آسیایی قرار دارد. اگر افغانستان در این بازی شکست بخورد مدال نقره را به دست خواهد آورد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گفته که دریافت این جایزه او را مصمم‌تر و مقاوم‌تر می‌سازد. محمدی که در حال حاضر در ایران زندانی است، دیروز 6 اکتبر پس از اعلام برنده شدنش در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد گفته که هیچگاه تلاش‌هایش را برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری متوقف نخواهد کرد. نرگس محمدی همچنان از زنان ایرانی به عنوان مادران شجاع یاد کرده و گفته است که با مبارزه در برابر تبعیض بی‌رحمانه، ظلم و سرکوب بر اساس جنسیت در ایران ادامه خواهد داد. محمدی دیروز از سوی کمیته نوبل برنده جایزه صلح اعلام شد. در کنار او محبوبه سراج فعال حقوق زنان در افغانستان نیز برای گرفتن این جایزه نامزد بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که دیدار با همتای چینی شی جین پینگ در اجلاس ماه نوامبر در سان فرانسیسکو ممکن است. در حالی که واشنگتن و پکینگ خواهان بهبود روابطشان هستند، جو بایدن دیروز 6 اکتبر به خبرنگاران گفت که دیدار با رئیس جمهور چین در برنامه کاریش شامل نیست، اما افزود که چنین دیدار ممکن است برگزار شود. گزارش های نشر شده که رهبران آمریکا و چین در جریان اجلاس همکاری های اقتصادی آسیا پسیفیک در میانه های نوامبر دیدار خواهند کرد. تا هنوز پکینگ هم در مورد دیدار احتمالی شی جین پینگ با جو بایدن چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این یک ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید که اخراج صدها هزار پناهجوی افغان به صورت مرحله‌وار صورت می گیرد. در همین حال دیدبان جهانی حقوق بشر خواستار جلوگیری از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان شده است.
تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری بیش از 1 میلیون پناهجویان بدون سند افغان خیلی نگران کننده است.
در این مورد با یک پناهجوی افغان در پاکستان نیز گفتگو کرده ایم.
واقعا جای نگرانی هست که هزاران مهاجر که در افغانستان جانشان در خطر است و بخصوص خودم با فامیلم با پاکستان آمدیم.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو بار دیگر خواستار رهایی مسعون و هرچه زودتر جولیا پارسی فعال حقوق زنان افغان شده است. افغانهای پناهجو در تاجیکستان می گویند که هنوز برای رفتن به کشور دیگر در انتظار به سر می برند.
اگر ما توانستیم در فینال هندوستان را شکست بدیم، ما بار اول مدال طلا را کسب می کنیم.
و تیم الف کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های آسیایی چین در بازی نهایی در برابر هند به میدان می‌رود و افغان‌های پناهجو در تاجیکستان می‌گویند که هنوز برای رفتن به کشور دیگر در انتظار به سر می‌برند.
ما معتل ماندیم که اگر ملل متحد آوازه بود که می‌کشه که پول بتن، اما مهاجر هستن، اما وضعشان خراب است بیچاره.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 15 میزان 1402 شمسی که برابر است به 7 اکتبر 2023 میلادی میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه یک ساعته دری. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اخراج صدها هزار پناهجوی افغان به صورت مرحله وار صورت میگیرد. ممتاز زهرا بلوچ دیروز 6 اکتبر به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که این مرحله شاید نخست در برابر کسانی صورت گیرد که سابقه جرمی دارند. همزمان دیدبان جهانی حقوق بشر از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته تا به صورت فوری جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را بگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
با افزایش فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان به ویژه در شهر اسلام آباد، وزارت خارجه پاکستان گفته که روند خروج پناهجویان در چندین مرحله به اجرا گذاشته خواهد شد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت که اخراج پناهجویان برخلاف برخی تصورهای نادرست که گویا همه در یک گروه اخراج می شوند صورت می گیرد. او افزود که شاید در نخست کسانی که سابقه جرمی دارند مانند قاچاق از پاکستان اخراج شوند. به گفته بلوچ قضیه هر پناهجوی افغان به صورت جداگانه ارزیابی خواهد شد. همزمان با این دیدبان جهانی حقوق بشر خواسته که باید نهادهای بشری جهانی جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان را بگیرند. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که سازمانهای بین المللی در برابر این پناهجویان مسئولیت بزرگ دارند.
تصمیم پاکستان برای اخراج اجباری بیش از 1 میلیون پناهجویان بدون سند افغان خیلی نگران کننده است. مقام های پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان باید روند ثبت پناهندگان را سرعت بخشند و هر قضیه را به صورت جداگانه و به گونه شفاف بر اساس معیارهای بین المللی بررسی کنند.
پیش از این سازمان عفو بین الملل درخواست مشابه را مطرح کرده بود و گفته بود که پاکستان باید در مورد سرنوشت 100,000 پناهجوی افغان در آن کشور تجدید نظر کند. همزمان با این فشارها بر پناهجویان در پاکستان به ویژه در اسلام آباد خیلی افزایش یافته. وزارت داخله پاکستان به مالکان خانه ها دستور داده که خانه هایشان را به شهروندان افغانستان به کرایه ندهند. روینا احرار یک پناهجوی افغان در اسلام آباد میگوید که با وجود داشتن سند قانونی برای او دستور ترک خانه داده شده.
طارق بر ما صاحب خانه روان کرد، ما با وجود که ویزه هم دارم پلیس را سرشان هم شدیم، ولی میگن که باید خانه ها خالی شود. دینمی حکم دولت ماست که از بر افغانی هایی که ما خانه دادیم باید خانه را هرچی عاجلتر خالی کنند.
مینا رحمانی باشنده دیگر در اسلام آباد است. او در پیام شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که پناهجویان افغان نمیدانند از کی کمک بخواهند.
ویزا خلاص شده و تمدید ویزا مشکل است و همچنان خانه را هم جواب بدن. اینا کجا برن؟ با کدام در تک تک بزنن؟ کی صدای اینا را میشنوه؟ هیچ کسی نیست که صدای ما افغانا را بشنوند یا به ما افغانا پاسخگو باشند.
حکومت پاکستان بر اساس تصمیمی که سه شنبه گذشته اعلام کرد، برای پناهجویان بدون سند اقامت تا اول نوامبر فرصت داده شده که به صورت داوطلبانه آن کشور را ترک کنند، در غیر آن به صورت جبری اخراج خواهند شد. در کابل حکومت و مقام‌های طالبان بر این اقدام پاکستان شدیداً انتقاد کرده و گفتند که چنین کار به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. با تخمین سازمان ملل متحد، تنها بیش از 600 هزار تن از افغانها به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 به پاکستان پناه بردند. اکثریت آنها کسانند که منتظر رفتن به کشورهای سومی اند و از این که سفارتهای بسیاری کشورها در افغانستان بستند، آنها مجبورند امور رسمیشان را در سفارتها در اسلام آباد پیش برند.
شنیدید که صدها هزار پناهجوی افغان در پاکستان در بی سرنوشتی به سر می برند. حکومت پاکستان برای آنها کمتر از یک ماه فرصت داده تا این کشور را ترک کنند. درخواست ها از پاکستان به هدف تجدید نظر در این تصمیمش تا هنوز اجای را نگرفته. جاوید نعیمی در همین مورد با مروه سخیزاده، یک پناهجوی افغان در پاکستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که برای او بازگشت دادن پناهجویان به صورت مرحله‌وار به چی معناست؟
واقعا جای نگرانی هست که هزاران مهاجر که در افغانستان جانشان در خطر است و بخصوص خودم با فامیلم با پاکستان آمدیم و به خاطر یک از اینکه جان خود و فامیلم در خطر بود به خاطر آره پاکستان تصمیم داره هزاران مهاجر را به صورت مرحله وار هر روز 10,000 مهاجر را به افغانستان دوباره بفرسته که واقعا جای نگرانی هست.
بله، و در مجموع فکر میکنین مهاجرین در چی وضعیت و چی تنگنای در حال حاضر قرار گرفتند؟ هیچ دروازه برایشان باز نیست؟
افغان ها به تنگنا قرار گرفته که نه در افغانستان میتوانند زندگی کنند و برگردند و نه در پاکستان آرامش دارند. و پاکستان هم به بسیار جدی و فوری تصمیم دارد که افغان ها را از پاکستان بیرون کند.
و فکر میکنین کدام نهادها بیشتر مسئولیت را برای محافظت از مهاجران افغان در پاکستان دارند؟
نهادهایی که در پاکستان حضور دارند و وجود دارند، اینا هیچ اقدام تعانض به خاطر پناهجویان افغان نکردند و حتی حمایت خود اعلان نکردند که باید افغانها را دوباره به افغانستان نفرستین. دو سال است که مردم افغانستان با چالش هایی که روبرو هستند و قرار دارند در پاکستان زندگی میکنند و در این دو سال در این اواخر بخصوص بلای مردم پناهجویان افغان فشارهای زیادی را وارد میکنند که اینها را دوباره باید به افغانستان بفرستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو بار دیگر خواستار رهایی مسعون و هرچه زودتر جولیا پارسی، فعال حقوق زنان افغان شده است. این سازمان در حساب اکس خود نوشته که از بازداشت جولیا پارسی و پسرش یک هفته می گذرد و نباید او و دیگر فعالان مدنی در بند طالبان فراموش شوند. طالبان در مورد بازداشت جولیا پارسی و شمار دیگر از فعالان تا اکنون چیزی نگفتند. شمار از فعالان حقوق زنان میگویند بازداشت های اینچنینی تاثیر منفی بر اعتراض و صدا بلند کردن زنان دارد و نهادهای حقوق بشری باید همیشه برای آنها صدا بلند کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان حقوق بشری فریدوم نو بار دیگر خواستار رهایی مسعون و هرچه زودتر جولیا پارسی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغان شده و گفته که نباید او و دیگر فعالان مدنی در بند طالبان فراموش شوند. این سازمان روز پنجشنبه در حساب ایکس خود نوشته یک هفته می شود که طالبان جولیا پارسی را همراه با پسرش به زور از خانهش بیرون کشیده و بازداشت کردند. جولیا پارسی فعال حقوق زنان و زن معترض عضو جنبش خودجوش زنان در پنجم میزان همراه با پسرش بازداشت شد. حدود یک هفته پیش از آن در 28 ماه سنباله سال روان بر اساس ادعای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان ندا پروانی و دیگر این جنبش با خانواده‌اش از سوی طالبان در شهر کابل بازداشت شد. طالبان در مورد بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی تا کنون چیزی نگفتند. خدا خموش فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازداشت‌های اینچنینی بالای بلند کردن صدای زنان و اعتراضات آنان تاثیر منفی می‌گذارد.
این تاثیر بسیار بد، تاثیر بر اعتراضات، تاثیر بر صدای زنان، تاثیر بر سرکوب، محرومیت هایی که از طرف طالبان وضع شده نیست داره و همچنان ما نگران این هستیم که واقعا این برنامه چه برنامه ای است. زنانی که صدای خودشان را بلند کردین در این قسمت دستگیر می شوند.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد دلایل ادامه بازداشت فعالان مدنی افغان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اوگی امیل فعال دیگر حقوق زنان میگوید که سازمان‌های حقوق بشری همانند فریدوم نو باید به عدالت خواهی به خاطر رهایی جولیا پارسی و دیگر فعالان ادامه دهند که در بند طالبانند.
دوی خپل غږ پورته کی او د دوی د
آزادی صدای خود را بلند کنند و برای رهایی آنان تلاش کنند. بعضی دیگر هم که در بندند صدایشان بلند شود. آنان هم رهاش
انشالله.
حکومت طالبان در بیش از دو سال اخیر شمار زیادی از زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران و فعالان مدنی را به دلیل اعتراض‌ها و انتقاد از حکومتشان بازداشت و به گفته برخی از این افراد آزاد شده شکنجه و زندانی کردند. شماری از این فعالان و خبرنگاران از بند رها شدند، اما به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی شمار زیادی هنوز هم در بند آنانند. هرچند سازمان‌های مختلف حقوق بشری بارها خواستار رهایی آنان شدند، اما طالبان تاکنون در تصمیم خود در این مورد کدام تغییری نیاوردند.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان یا یونما میگوید که بین 5 تا 8 میلیون افغان از اعتیاد به مواد مخدر در این کشور رنج میبرند. روزا اوتونبایو و روز پنجشنبه در مصاحبه با بخش خبر سازمان ملل متحد افزوده که 1 میلیون نفر از این افراد زنان و کودکان هستند. و گفته خانم اوتونبایو و فقر و عدم دسترسی به دوا از عوامل اعتیاد به مواد مخدر در بین افغان ها است. در این حال خانواده برخی از افرادی که معتاد به مواد مخدر نیز میگویند که فقر و تنگدستی عامل این وضعیتشان بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما میگوید که از حدود 40 میلیون نفر در افغانستان بین 5 تا 8 میلیونشان از اعتیاد به مواد مخدر در این کشور رنج میبرند. خانم اوتونبایو و روز پنجشنبه در مصاحبه با بخش خبر سازمان ملل متحد میافزاید که 1 میلیون نفر از این افراد زنان و کودکان هستند. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما فقر و عدم دسترسی به دوا را از عوامل اعتیاد به مواد مخدر افغانان میخواند. روزا اوتونبایو میگوید که بسیاری از قالین بافان زن به خاطر که این کار بسیار یک نواخت و خسته کننده است و برای این که نخوابند برای ادامه کار به مواد مخدر متوسل و معتاد میشوند. او همچنان میافزاید که مردان نیز از تریاک به عنوان محرک استفاده میکنند تا به گفته او بدن بتواند یک روز کاری طولانی را تحمل کند و این گونه آنان به تدریج به مواد مخدر معتاد میشوند. به گفته نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، بوده دوا دلیل دیگر استفاده از مواد مخدر به خصوص تریاک به خاطر درمان به گونه سنتی است که بعداً تبدیل به اعتیاد می شود. در همین حال خانواده شماری از افراد معتاد به مواد مخدر دلیل اعتیاد آنان را فقر عنوان می کنند، اما تاکید می کنند که اعتیاد آنان نه تنها نتوانسته مرهم فقر و ناداری آنان شود، بلکه زمینه خشونت های خانوادگی را هم رقم زده است. مریم باشنده کابل می گوید پدرش 13 سال است که شیشه و تریاک استفاده می کند.
چیزی که باعث شد که پدرجانم با این عمل دچار شود فقر و تنگدستی بود که حالیم در وضعیت بعد به سر میبریم، دیگر تداویشه نکردیم چون توانشم نداشتیم.
فعلا هم چندان وضعیت خوب ندارن چون رنج میبرن دیگر طرف خود شرایط های زندگی که میبینن.
حسن دیگر باشنده کابل هم میگوید که پدرش بیشتر از 20 سال است در دام اعتیاد مواد مخدر افتاده است.
جانیش حسن همسارش کسان اکنن که ایران کرد بسیار دیگر ایران کرد میران دیگه کم کم دیگه با همین تریاک هست تریاک دیگه بوزر و شیشه هم تو دیگه فیزر هم اطلاع آدم عملی دیگه ایجا وقت وزیرش خوب نیست دیگه همیشه دیگه در خانه جا جنگ ها زیاد هست دیگه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از مراکز ترک اعتیاد به دلیل قطع کمک های بین المللی مجبور شدند فعالیت های خود را متوقف و شماری از این مراکز هم فعالیت های خود را کاهش دادند. اکنون با دست به گریبان بودن افغانستان با بحران اقتصادی و فقر، نگرانی های بین المللی از ابتلای افراد بیشتری به اعتیاد مواد مخدر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در شمار زیادی از ادارات دولتی و همه ادارهای سکتور خصوصی و شمول دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان، کمک های بشری بین المللی هم در افغانستان کاهش یافته است. حکومت طالبان اما این تصمیمش را تاکنون تغییر نداده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
افغان‌های پناهجو در تاجیکستان میگویند که هنوز برای رفتن به کشور دیگر در انتظار به سر میبرند. پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ده‌ها هزار افغان به کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان و دیگر کشورها پناهنده شدند. برخی از پناهجویان افغان در تاجیکستان در فقر به سر میبرند، اما تعداد میتوانند نفقه خانواده را پیدا کنند. مقام های تاجیکستان میگویند که پناهجویان افغان در این کشور به جز برخی از حقوق مانند شهروندان خودشان از همه حقوق برخوردارند. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را تقدیم میکند.
شماری از مردمان خود تاجیکستان که خود از فقر رنج میبرند باور دارند که پناه آوردن صدها پناهجوی افغان مشکلات آنها را افزایش داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده ابراز نارضایتی از شرایط زندگی در تاجیکستان کار آسان نیست، زیرا آزادی بیان در این کشور محدود می باشد. پناهجویان افغان در تاجیکستان نیز نمیتوانند زیاد به سفارت افغانستان متکی باشند، سفارتی که با دیپلمات های جمهوری قبلی اداره می شود. برخی از افغان ها در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به کاربار خود سر و سامان دادند. عده رستوران و عده دیگر مغازه های کوچک ساختند که با کمک آن می توانند امرار معاش کنند. اما با وجود مشکلات اقتصادی در تاجیکستان، برای بسیاری دختران افغان زمینه فراهم شده تا ورزش کنند، کاری که در داخل افغانستان از سوی طالبان منع شده. بسیاری از خانواده های افغان منتظر هستند تا سازمان ملل متحد یا دیگر نهادها آنها را به سایر کشورها انتقال دهند. جاوید شریف پناهجوی افغان در تاجیکستان:
دیگه ما معطل موندیم که اگر ملل متحد آوازه بود که میکشه که پول بتانه، اما مهاجر هستن، اما وضعشان خراب از بیچاره است.
جاوید شریف 5 فرزند دارد و دخترش به نام تمکین شریف به نقاشی علاقه دارد. میخواهد نقاشی بخواند، اما معلوم نیست که سرنوشت آنها را به کجا خواهد کشاند. بی بی هوا زکی 25 ساله که در افغانستان معلم انگلیسی بود و دنبال تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده است.
همچنان طالبا فامیل ما را، امرای برادرم، خانم برادرم، بسه فامیل ما را تهدید میکردن، تهدید به مرگ میکردن. میخواستیم در تاجیکستان، از تاجیکستان به کشور کانادا بریم. حالا فعلا در کشور کانادا کیس داریم، ولی هنوز کیس ما در جریان است. نمیفهمیم که کیس ما میشه نمیشه، معلوم نیست.
در این محل بچه های مهاجر افغان فوتبال تمرین میکنند و مرتضی نبی‌زاده مربی آنها میگوید که یک سال از تمرین آنها میگذرد.
که یک سال میشن که اینا تمرین میکنن، چون که این مرزی که بین افغانستان، یک مرز بین دخترها وجود دارن که در افغانستان فرهنگ یا بتانیم یک کلچری هستن که نمیتونن دخترها درس بخونن، ادامه بتن درس خودا و یا ورزش کنن، کار کنن. ما خواستیم که همین مرز بین از بین بچه‌ها و دخترها از بین ببریم و بتانیم که یک کماند خوبی، یک تیم خوبی برای دخترها بسازیم.
سارا حکیمی یکی دیگر از پناهجویان افغان میگوید که در 2 سال گذشته رنج‌های زیادی را متحمل شدند.
سال 2021 مهاجر شدیم و وقتی که ما مهاجر شدیم پول نداشتیم که برای کودک‌ها گشنه بودن، روزگار ویزه بود. یگان همسایه تاجیک ما بسیار اردام مارکت خیر بینند، توشه، کرپچه، مرپچه، همه چیز دادن. بعد از او باز کمی رو چی شد، سال 1 هفته ما گذشت، من سر کار فعال کردم. حوال یکم دم بای خانه در کار کردم، تازه میکردم، چی میکردم، 20 سامان میداد، 5 تانان با او خوشحال شدیم.
سمونوال بای محمد رجازاده، رئیس اداره مهاجرین وزارت امور داخله در منطقه وحدت شهر دوشنبه، میگوید که پناهجویان افغان در تاجیکستان آزادانه زندگی میکنند.
و باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند بغیر از بعضی حقوق گریزه های افغان در تاجیکستان دارند. یعنی آنها آزادند که به مکتب ها، به مؤسسه های طبی، به دیگر مؤسسه های حقوقی مراجعه کنند و آزادانه در جمهوری تاجیکستان زندگی کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که تعداد پناهجویان افغان در تاجیکستان حدود 10,000 نفر است و بیشتر آنها فقیر هستند. علاوه بر تاجیکستان، بسیاری از افغانها در انتظار رفتن به کشورهای همسایه یا کشورهای دیگر مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش ورزشی. تیم الف کرکت افغانستان امروز در رقابت‌های آسیایی چین در بازی نهایی در برابر هند به میدان می‌رود. افغانستان توانسته در بازی نیمه نهایی این رقابت‌ها پاکستان را شکست دهد و به بازی نهایی راه یابد. از جانب دیگر قرار است که بازی نخست تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی هند امروز در برابر بنگلادش برگزار شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یک قدمی ورزشکاران افغان تا مدال طلای بازی های آسیایی. تیم الف کرکت افغانستان امروز در برابر هند به میدان خواهد رفت. این بازی در سلسله از رقابت های آسیایی در آنگشوی چین برگزار می شود. کرکت بازان افغان در بازی نیمه نهایی دیروز توانستند پاکستان را شکست دهند و به بازی نهایی راه یابند. پیش از این تیم الف افغانستان توانسته بود سریلانکا را نیز در بازی های یک چهارم نهایی شکست دهد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارند برای نخستین بار امروز مدال طلا بگیرند.
اگر ما توانستیم در فینال هندوستان را شکست بدیم، ما بار اول مدال طلا را کسب میکنیم. اگر باز هم خدای نخواسته ما نتوانستیم که در فینال هندوستان را شکست بدیم، باز هم اقلا ما سیلور مدال کسب میکنیم.
شمار زیاد از اعضای تیم الف کرکت هند در تیم ملی این کشور هم بازی میکنند و در رقابت های لیگ برتر هند تجارب زیاد کسب کردند. آنها با تفاوت 9 وکت بنگلادش را شکست دادند. اکنون پاکستان و بنگلادش برای کسب مدال برنز رقابت های آسیایی در برابر هم به میدان میروند. از جانب دیگر تیم ملی کرکت افغانستان امروز در شهر درمشاله هند در سلسله از رقابت‌های جام جهانی در برابر بنگلادش به میدان می‌رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از آمادگی کامل تیم در این رقابت‌ها خبر داد.
قبل از این بازی رسمی ما دو بازی تمریناتی داشتیم که بازی اول ما مقابل ساوت آفریقا بود، مگر متاسفانه به سبب باران و بازی لغو شد. و بازی دوم تمریناتی که ما در مقابل سریلانکا داشتیم، خوشبختانه تیم ملی ما تانستن که این بازی را ببره.
جام جهانی کرکت روز پنجشنبه در هند آغاز شد. در روز نخست تیم ملی نیوزیلند توانست که انگلستان را شکست دهد. در روز دوم هم پاکستان هالند را شکست داد. امروز قرار است دو بازی برگزار شود. بازی نخست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش ساعت 9:30 صبح به وقت کابل آغاز خواهد شد. در بازی دومی کرکت بازان آفریقای جنوبی و سریلانکا ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در برابر هم به میدان خواهند رفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. امروز شنبه 7 اکتبر مصادف است با 22 سالروز عملیات آمریکا و متحدانش به افغانستان به هدف سرکوب شبکه القاعده. عملیات تحت نام آزادی پایدار به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در خاک آمریکا در 7 اکتبر همین سال به اجرا گذاشته شد. آمریکا شبکه القاعده را مسئول حملات 11 سپتامبر دانست و از اینکه مقام‌های آن وقت طالبان اسامه بن لادن رهبر و سایر اعضای شبکه القاعده را به واشنگتن نسپردند، عملیات آغاز شد. حضور نظامی و جنگ آمریکا در افغانستان نزدیک به 20 سال ادامه یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس آمار می‌دهد که در این جنگ 2448 سرباز آمریکایی کشته شدند. شمار سربازان و نیروهای پلیس افغانستان هم که در این دو دهه جان باختند حدود 66,000 تن گفته شده و تلفات جنگجویان طالبان در این مدت بیش از 51,000 تن خوانده شده است. مرحله حفر یک تونل بند بخش‌آباد در ولایت فرا تکمیل شده و قرار است امور حفر تونل دوم در این بند در جریان همین هفته تکمیل شود. بر اساس گزارش ها تونل نخست 50 کیلومتر و تونل دومی 52 کیلومتر امتداد دارد. بند بخش‌آباد می تواند 68,500 هکتار زمین زراعتی را آبیاری کند. کار ساختن این بند در نظام جمهوری گذشته آغاز شده بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان برای مدت متوقف شد. امور کانکریت ریزی تونل های بند بخش‌آباد تا هنوز آغاز نشده است. یک بایسکلران ایرانی که به کشورهای مختلف به وسیله بایسکل سفر کرده روز گذشته 6 اکتبر به ولایت ننگرهار رسید. رحمت الله آزاد 63 ساله هفته گذشته از هرات به کابل رفت و اکنون می خواهد از طریق ننگرهار به پاکستان و از آنجا به ایران برود. آقای آزاد در جلال آباد بر رسانه ها گفته بود که هدفش از این سفر رساندن پیام صلح میان ملت هاست. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان امروز 7 اکتبر نخستین بازیش را در جام جهانی هند در برابر بنگلادش آغاز کند. همزمان با این تیم کرکت الف افغانستان در رقابت‌های آسیایی چین با شکست دادن تیم کرکت پاکستان به بازی نهایی را یافته و امروز در برابر هند به میدان خواهد رفت. به این ترتیب افغانستان در قدمی مدال طلای بازی‌های آسیایی قرار دارد. اگر افغانستان در این بازی شکست بخورد مدال نقره را به دست خواهد آورد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل گفته که دریافت این جایزه او را مصمم‌تر و مقاوم‌تر می‌سازد. محمدی که در حال حاضر در ایران زندانی است، دیروز 6 اکتبر پس از اعلام برنده شدنش در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد گفته که هیچگاه تلاش‌هایش را برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری متوقف نخواهد کرد. نرگس محمدی همچنان از زنان ایرانی به عنوان مادران شجاع یاد کرده و گفته است که با مبارزه در برابر تبعیض بی‌رحمانه، ظلم و سرکوب بر اساس جنسیت در ایران ادامه خواهد داد. محمدی دیروز از سوی کمیته نوبل برنده جایزه صلح اعلام شد. در کنار او محبوبه سراج فعال حقوق زنان در افغانستان نیز برای گرفتن این جایزه نامزد بود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ عصبانی شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان همیشه قشر خونگرم جامعه خوانده شدند که زود عصبانی می شوند. شماره از جوانان امروزی بسیار کم حوصله هستند، تحمل کوچکترین سخن را نداشته و در هر مورد احساساتی و خشن برخورد می کنند و اما از عواقب چنین برخوردها آگاهی ندارند و یا هم در این مورد فکر نمی کنند. عکس‌العمل‌های خشن نتایج بسیار بدی دارد. بعض اوقات این گونه رفتارها باعث جنگ و جدل و برخورد فیزیکی بین افراد می شود. بسیاری از جوانان این گونه برخوردها را وضعیت نابسامان کشور و بیکاری می خوانند. جوانان اکثرا خونگرم هستند و خشمگین شدن بین آنها معمول است، اما باید عصبانیت خود را کنترل کرد. سمی احمدی به این عقیده است.
معمولا وقت یک انسان جوان میشه، چون انسان خونگرم است و انسان و جوانه که مثلا در سن پختگی نرسیده، معمولا به گفته بزرگان خونش گرم است، بیشتر عصبانی میشن جوانا و در مقابل گپای بسیار عادی، در مقابل گپای بسیار اندک عصبانی میشن و عکس العمل بسیار خشن نشان میدن و بعض موقعیت ها که از دستشان میره، مثلا کسی برشان یک گپ میزنه که بدل از اونا نیست یا یک چیز میگه یا عمل انجام میده، این معمول است در بین جوانا. ولی شرطش این است که باید خود کنترل کنیم. ما دلایلش خیلی زیاد است. دلایل روانی بوده میتونه، دلایل محیطی بوده میتونه، یا مثلا حساسیت یک نفر بوده میتونه که در مقابل بعضی چیزا حساس میباشه. معمولا حساسیت یک جوان یا یک انسان باعث میشه که خشن شوه یا مثلا مشکلات را که سپری کرده باعث میشه در مقابل هر گپ حساسیت نشان بده و عکس العمل بسیار بد نشان بده. ولی در کل خشم یک پدیده طبیعی است، یک پدیده است که در وجود ما نهاده شده. این چیزی نیست که به حساب ما از این کار کنیم یا بگیم هیچ انسان عصبانی نمیشه، بعض انسان ها عصبانی نمیشن. هر انسان عصبانی میشه، خشم داره، ولی بستگی به این داره که در کدام موقعیت، در کدام موقعیت آدم باید عصبانی شود. بعضا انسان حق داره عصبانی شود، انسان حق داره خشن شود. اگر ما مثلا عزت نفس ما زیر پای میشه، اگر ما مثلا یک کار ناروا مقابل ما انجام میشه، یک کار بسیار زشت مقابل ما انجام میشه، انسان حق داره. یک پدیده طبیعی است که باید همه قسم کتش آدم برخورد بکنه.
سمی همچنان می افزاید جوانانی که در حالت خشم تصمیم می گیرند معمولا وقت آرام می شوند از تصمیم خود پشیمان می شوند.
مشکلات را که خشم و عصبانیت به بار میاره واقعا غیر قابل برگشت است. یعنی وقتی ما در حالت خشم یک کار را بکنیم، یک جواب را بدیم، واقعا بعدا پشیمان میشیم. کارهای غیر معقول ازش انجام میگیره. به یک اصطلاح داریم ما شما که میگن وقت خوش بودی وعده نتی، وقت خشم داشتی جواب نتی، به خاطر که بعدا پشیمان میشی. بنان وقت ما خشن بودیم یا خشم داشتیم یا عصبانی بودیم، کوشش کنیم که آرام باشیم. یعنی بالاخره مشکلات ما همیشگی است، مشکلات همیشه وجود داره. انسان ها هیچ کس تکمیل نیست، هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان یک نقطه ضعف داره. باید ما کار بکنیم که مثلا از موقعیت های که عصبانی از خود دور نگاه کنیم، از کسایی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم، از احساساتی که باعث عصبانیت ما میشن خود دور نگاه کنیم. چرا که هیچ امکان نداره که یک انسان همیشه خشن باشه، یک انسان همیشه بخواد با مشکلات دست و پنجه نرم کنه. همگی از ما نفرت خواد کردن، حتی همراه ما گپ نخواد زدن، حتی از جامعه طرد خواد شدیم، به خاطر که ما عصبانی هستیم. مثل یک بم ساعتی میشیم که هر لحظه توقع میره که انفجار بکنه. این مشکلات است که در جامعه بار میاره. وقتی به خانواده بیایم، مثلا با خواهر و برادرای ما، با خانم، با شوهر، با همسر، با مادر، با خواهر، با اینا، با برادر، با پدر، با اینا وقتی ما خشن برخورد کنیم، اینا هم کم کم کوشش میکنن خود از ما دور نگاه کنن. نمیخواین که در کار از ما مشوره بگیرن، نمیخواین که یک موضوع رو کت ما مطرح کنن، نمیخواین که ما درد دل بکنن، به خاطر چی که ما دفعتن حاضر جواب هستیم و عصبانی میشیم و خشم میگیریم. بالاخره روی هم رفته به خاطر از این راههای وجود داره که ما باید خود کنترل کنیم، ما باید اوراها را پیدا بکنیم که ما بتونیم خشم خود کنترل کنیم. مخاطب ما جوان ها است که وقتی ما در یک موقعیت قرار میگیریم که باعث عصبانیت ماست، کوشش کنیم موقعیت حتی موقعیت ایلا بکنیم، حتی موقعیت از موقعیت دور شویم، یا نفس عمیق بگیریم یا آب بخوریم. حدیث مبارک داریم که رسول الله مبارک گفته که وقتی عصبانی میشین کوشش کنین که یعنی با آب سرد وضو بگیرین یا غسل کنین. معمولا کسایی که خشم گرفتن یا عصبانی شدن یک کار ازشان سر زده که بعدن خیلی پشیمون شدن.
عمر معلم مکتب نازوانا دلیل خشم زود هنگام جوانان را چنین بیان می کند.
بعض جوان های ما کستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اصاب خرابی می کنن و دگه می کنن، یا بعض جوان های ما فکر می کنن در خانه که کسی اگر می گه اینی کار کن نمی کنم، من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر می کنن هست نیست، خودم هستم. بعضشان مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله می باشن.
ودا حکیمی باشنده شهر کابل می گوید علت خشم جوانان اکثرا به خاطر مشکلات زندگی می باشد. او در مورد خود گفت وقت عصبانی می شود چی می کند؟ از خودش میشنویم.
دیگه حوصله میکنم، بعد که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگر خونی می باشه، مشکلات می باشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
ختمین الماسی در مورد خشم و عصبانیت جوانان نظر متفاوتی دارد. او میگوید خواهرش که نسبت به خودش بزرگتر است بیشتر از او عصبانی میشود. هرگاه از جای دیگری ناراحت باشد خشمش را بالای او خالی می کند.
یگان وقت قار میشم تو همیشه نمیشم، مثلا یگان که یگان گپا که میزنم ما قار میشم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشم، یا برادر یگپ میزنه مثلا سر ازو قار میشم که چرا به ما یگپا رو میزنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
بایر عوامل مختلف خشم جوانان را بیان می کند و خودش نیز کم حوصله است و تحمل هیچ نوع مزاح و شوخی را ندارد.
بعضی جوان ها است که به حساب به اقتصاد خوب نداره یا یک چیز یا دیگه چیز در خانه در جای نگانه اونو موسوده که کسی یا سرش خوش نمی خوره یا کسی سرش بد می خوره دیگه هم حوصلگی می کنن. اونو بعضی کسا است که امی درست در تحصیل کردن هم میتونه دیگه، یا درست در یک جامعه تو چی نداره با مردم دیگه، تو گشت گذار یا با حساب امی تجمع چیزی نداره، اینه میکنش با حساب به حوصلگی میشه میشه حوصله مذاق نبوده یا وقت مذاق نبوده که باز فیامون مذاق کده یا دیگه کده کدش درگیر شده میده. ما به حوصله است و حوصله مذاق نداره این درست.
ادریس به این باور است که همه افراد باید در هر حالت حوصله و تحمل داشته باشند. او میگوید به خاطر کم حوصله بودن یک راننده حادثه کرده است.
بعضی ها بی حوصله است. در موتر یا موتورسیکل دلیلش همی است که رابندی می باشه، این خسار کلگی است رابندی. تنها نیست که آمد باید کار اومد حل شود، دیگه کس کار نداره. این آران که میکنه اصاب از خراب است یا جنگ میشه درگیر میشه که از خرابندی سر تمام است. سر هم اگیس اونموز باعث اینمیز که تیز رفتار میکنه از بی جای مبره با اینمی باعث تکر میشه. ما خودم اینم تا دست موترسکل دست رابندی بند مانده بود بی جای برامد، دفتا خودم هم موترسکل داد همون موترسکل.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دوستان عزیز، چرا بعضی جوانان زود عصبانی می شوند؟ زود قهر شدن جوانان را در زندگی با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و راه حل چیست؟ چگونه از عصبانیت جلوگیری کنیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، مشاور خانواده و استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که عوامل خشم بین جوانان چی است؟ چرا جوانا زودتر عصبانی میشن؟
بسیاری از موارد میتونه باعث خشم و عصبانیت در جوانان شود. چند مورد است من میخوایم او را برتان اشاره کنم تا باشه که شما یک شناخت دقیق از این عوامل داشته باشین. اولین موردی که بسیار دلیل میشه و سبب میشه که جوانان بیشتر با خشم و عصبانیت روبرو باشه، او استرس و فشار روانی هست. متاسفانه او فردی که از فشار روانی رنج میبره و به خاطر مدیریت و کنترل از او کار انجام نمیده، در طولانی مدت یکی از آرزه ها و مشکلاتی که برش به وجود میاره ای هست که بیشتر دچار خشم و عصبانیت میشه. مورد دوم دوران کودکی فرد هست. دوستای عزیز، روانشناسا به این باور هستند که در بزرگسالی حتی دوران کودکی شما، خاطرات بد دوران کودکی شما سبب خواهد شد که شما دچار خشم و عصبانیت شین یا حتی با اختلالات خاص روانی روبرو شین. یعنی جریان رشد ما، دوران کودکی ما، فضای خانواده به نهایت نقش داره روی شخصیت ما، روی باورهای ما و حتی روی سلامت روان ما. مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اختلالات روانی خاص سبب میشه که ما دچار خشم و عصبانیت شیم. به طور مثال فردی که از اختلال دو قطبی رنج میبره، فردی که افسرده هست، فردی که استراب داره، هر کدام از اینها به نحوی دچار خشم عصبانیت خواهد شد. موردی که بسیار جالب است و باید شما بدانین اوی هسته که افرادی که اعتیاد به الکل داره، به مواد دخانیات داره، بدها موردی داره که باعث شده ایر از جریان زندگی سالم دور داشته باشه، این اعتیادها هم متاسفانه سبب میشه که فرد به نهایت با خشم عصبانیت روبرو باشه. یک چیز من میخوایم در اینجا اشاره کنم، او ساعت خشم هست. دوستان عزیز، روانشناسای امروزی به این باور هستند که عوامل خاص خود سبب خشم عصبانیت در افراد میشه، اما بعضی از ساعت ها هست که همی عوامل بیشتر شدت پیدا میکنه و بیشتر ما را تحت تاثیر قرار میده. از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 1 بعد از ظهر انسان به گونه فیزیولوژی ممکن دچار خشم عصبانیت در حد متوسط شود. از ساعت 1 بعد از ظهر الا ساعت 4 بعد از ظهر ساعتی است که انسان کمتر خشمگین میشه، اما باور روانشناسایی هست که از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر انسان بسیار زیاد با خشم عصبانیت روبرو خواهد بود و به همین لحاظ همیشه روانشناسا تذکر میدن که از ساعت 6 بعد از ظهر، از ساعت 4 بعد از ظهر الا ساعت 6 بعد از ظهر شما کوشش کنین که کمتر روی مسائل و مواردی که با آنها مشکل دارین، چی در خانواده، چی در محل کار، چی در محل وظیفه‌تان، با اونها بحث نکنین، به خاطر که ساعت خشم است و افراد در این ساعت بیشتر آسیب پذیر هستن و ممکن برشان مشکلات خاصی را به وجود بیاره.
خب استاد، جوانایی که زود خشمگین میشن، عصبانی میشن، عواقبش، نتایجش چی است؟
متاسفانه باید یادآور شوم که جوانانی که خشم خود کنترل نمیتونن، بالای رفتار خود تسلط ندارن، عواقب بسیار ناراحت کننده را برشان به دنبال خواهد داشت. اولین موردی که میخوایم او را خاطر نشان بسازم اوی هست که سبب کاهش عمر میشه. بسیاری از متخصصان فعلا به این باور هستند کسی که دچار خشم عصبانیت به شکل افراطی میشه و به خاطر تخلیه از او و به خاطر مدیریت از او کار را انجام نمیده، این بالای ذهنش و جسمش فشار بیش از حد میاره و همین سبب میشه که تعادل هورمونی بدن از این برهم بخوره، سیستم معافیتی بدن از این ضعیف شه و در کل سیستم معافیت بدن وقتی که ضعیف شد، این بر ما های خاص جسمی را به وجود میره و همی است که سبب میشه که ما با ده ها بیماری و مریضی روبرو شیم و سبب کاهش عمر ما شود. دومین موردی که میخوایم او را ذکر بسازم اوی هست که سبب آسیب زدن به خود و اطرافیان ما میشه. کس که دچار خشم و عصبانیت هست و او را کنترل نمیتونه، ای در طولانی مدت هم بر خودش مشکلات را خلق میسازه، هم بر خود آسیب خواهد رساند و هم بر اطرافیانش. به طور مثال فردی که نمیتونه خشم خود کنترل کنه، شما مطمئن باشین که روز وقتی که میخوای خشم خود تخلیه بسازه، با شکل نامناسبش تخلیه خواهد ساخت و همین است که هم بر جسم خودش، هم بر ذهن خودش مشکل و بدبختی به وجود خواهد آورد و هم بر اطرافیانش، به دوستانش و بر خانوادش. مورد سوم، تخریب روابط، قطع ارتباط با اعضای خانواده، دوستان و همکاران. قسمی که براتون یادآوری کردم، خشم عصبانیت سبب میشه که همه از ما فرار کنه، چی دوست ماست، چی خانواده ماست، حتی همسر ما دوست نداره همراه ما در یک مکان، در یک اتاق حتی زندگی کنه. چرا؟ چون این خشم عصبانیت سبب میشه که همگی از ما فرار کنه. هیچ کس دوست نداره با یک فرد عصبانی، با یک فردی که همیشه خشمگین است در ارتباط باشه. مورد چهارم، بیماری الزایمر هست. دوستان عزیز، کسی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه، باور روانشناسایی هست که در سن بزرگسالی، در سنی که به کهولت یا به بزرگسالی میرسه، ای آهسته آهسته دچار بیماری الزایمر میشه. یعنی بیماری الزایمر، زوال عقلی و عصبی همچنان برش گفته میشه. انسان با یاد فراموشی های کوتاه مدت و طولانی مدت روبرو خواهد بود که از جمله عواقب بسیار ناراحت کننده خشم عصبانیت هست. مورد پنجم که میخوایم ذکر بسازم او چاقی مفرط هست. بسیاری از متخصصین فعلا به این باور هست فردی که همیشه عصبانی است، همیشه قهر میکنه، همیشه خشمگین است، بیشتر دچار وزن بیش از حد خواهد شد، یعنی زودتر چاق خواهد شد، چاقیشان به شکل افراطی خواهد بود. من مطمئن هستم هیچ جوان دوست نداره در آینده یک فرد باشه که وزنش بیش از حد باشه، وزنش مناسب نباشه، چی دختر خانم ها باشه چی آقا پسر ها باشه، هیچ کدامشون دوست نداره که وزن بیش از حد داشته باشن. پس این باید بدانیم که اگر جوان وزن خود میخواد مناسب نگه داره، از خشم عصبانیت بیش از حد باید جلوگیری کنه. مورد آخر که میخوایم ذکر بسازم اوی هسته که محبوبیت اجتماعی ما را از بین میبرم. همه قسم که همیشه اکثر روانشناسای یادآوری کرده، فردی که دچار خشم عصبانیت بیش از حد میشه محبوبیت نداره، نه در اجتماع، نه در خانواده، نه در مکان شغلیش، نه در مکان تحصیلیش، در هیچ جای کسی او را دوست نداره، کسی برش ارزش نمیگذاره و حتی کسی برش عزیز شمرده نمیشه. به همین اساس است که فرد آهسته آهسته تنها میمونه و همین تنهایی در طولانی مدت برش مشکلات و آرزوهای زیاد دیگر به وجود خواهد آورد.
خب رای حل چی است؟ چطور میتونیم از خشم و از عصبانیت زود هنگام جلوگیری کنیم؟
البته من به این باور هستم دوستان که خشم و عصبانیت یک ویژگی طبیعی و غریزی انسان هست. یعنی هر انسان میتونه با خشم و عصبانیت روبرو باشه، اما مشکل وقتی به وجود میاد که خشم و عصبانیت به شکل افراطی باشه، به شکل دوامدار باشه و این تمام جوانب زندگی ما را تحت تاثیر قرار بده، یعنی زندگی خانوادگی ما را، زندگی تحصیلی ما را، زندگی شغلی ما را متاثر بسازه و همیست که در طولانی مدت بر ما ده ها بدبختی روانی را حتی میتونه خلق بسازه. صاحب نظر و روانشناسا راهکارهای بسیار مناسب را شناسایی کردن که با مد نظر گرفتن آنها ما میتونیم خشم و عصبانیت خود کنترل کنیم، مدیریت کنیم و به شکل سالم او را تخلیه بسازیم. اولین موردی که بسیار مهم است دوستان عزیز، مصرف شدن هست. روانشناسا به این باور هستند اگر شما وقتی که دچار خشم عصبانیت میشین براتون یک مصروفیت جسمی یا ذهنی خلق بسازین، میتونه فکر شما را از موضوعی که با سبب شده شما خشمگین شوین دور بسازه. به طور مثال حساب کردن، یعنی اگر شما هر لحظه‌ای که خشمگین میشین تا 10 بشمارین و دوباره تا 1 بشمارین، برعکس این سبب میشه که یک درگیری ذهنی یا یک مصروفیت ذهنی بر شما خلق بسازه و شما را از عکس العمل بسیار جدی و نامناسب دور داشته باشه. یا مصروفیت جسمی براتون خلق بسازین. مثلا بسیار از روانشناسا پیشنهاد میکنه وقتی که شما دچار خشم عصبانیت میشین میتونین پاکاری را در منزلتان آغاز کنین، یا به طور مثال اگر شما یک الماری از کتاب دارین میتونین کتابایتون رو بیرون بکشین، پاک بکنین، دوباره در جایش بگذارین. این مصروفیت بهترین است و میتونه بر شما بسیار کمک کننده باشه. رای حل دوم این هست دوستان عزیز، هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشین به خاطر یک مشکل، به خاطر یک مسئله، شما میتونین همون مشکل حل کنین. یعنی اگر چیز مرا خشمگین ساخته، اگر کار مشکل مرا خشمگین ساخته، من باید روی حل کردن اون مشکل تمرکز کنم، نه اینکه بالای خود فشار بیارم، بالای ذهن خود، بالای جسم خود و برعکس مشکل بزرگتر بسازم. هر قدر که من زود سر راه حل ها میرم، سر حل مسائل میرم، همه قدر به خود و اطرافیان خود کمک کردیم. راه حل سیم که باید مد نظر بگیرین دوستان عزیز اوی هست که عجله نکردن در خشم باید میار زندگیتان قرار بدین. هر ازگاهی که شما دچار خشم عصبانیت میشدین باید عکس العمل از خود نشان ندین، باید عاجل داخل رفتار نشین، باید عاجل اقدام نکنین، باید لحظات را صبر کنین. این مهمترین مورد هست که در افراد خشمگین باید مد نظر گرفته شه. افراد خشمگین یا عصبانی چرا هم از پیشان به نحو دور میشه بیزار هستن؟ دلیلی هست که همیشه وقتی که دچار خشم عصبانیت شده عجله کرده، زود اقدام کرده، زود پاسخ داده، زود یک کار را انجام داده که سبب تخریب روابط شده. چهارمین موردی که میشه راه حل باشه برای ما او دوری از عوامل خشم هست. شما هر ازگاهی که دچار خشم عصبانیت شدین، در هر موقعیتی که بودین، در هر جایی که بودین، بهتر از کون مکان ترک کنین. اگر شما با همسرتون در یک موضوع صحبت کردین و دچار خشم عصبانیت شدین، بیشتر روانشناسان بر شما پیشنهاد ایره میکنه که خوب است که چند لحظه از امو بس دوری کنین و لحظات همو مکان ترک کنین. اگر شما در مکان وظیفه تان، در جایی که شما تحصیل میکنین، درس میخوانین، شما دچار خشم عصبانیت میشین، بهتر است که با امو فردی که داخل دعوا بودین، صحبت بودین، یا در امو موقعیتی که سبب شده شما خشم عصبانیت تجربه کنین، بهتر است کنجا را ترک کنین. ترک کردن امو محل میتونه بر شما کمک بسیار زیاده داشته باشه. مورد پنجم، استفاده از آب است. دوستان عزیز، صاحب نظر ها و روانشناسا فعلا به این باور هستن اگر فرد دچار خشم عصبانیت میشه میتونه آب بنوشه، اما میتونه بر علاوه که آب بنوشه، دستانش، صورتش با آب به نحوی تر بسازه یا به می قسمت های وجودش برسانه. این میتونه برش راحتی خوب را به وجود بیاره. حتی بعضی از صاحب نظر ها به این باور است که خوب است که دستا، صورت و پاها را با آب ما تر بسازیم. و یک چیزی که همیشه یادآوری میشه اوی هسته که اگر خشم عصبانیت بیش از حد است، بهتر است که حتی شما حمام بگیرین. حمام گرفتن با آب سرد، با آب که ملایم تر هست، متوسط است، نه بسیار سرد است نه بسیار گرم هست، میتونه بهتر این راهکار به خاطر آرامش شما و به خاطر کاهش خشم عصبانیت شما باشه. مورد دیگه که میتونه کمک کننده باشه دوستان عزیز اوی هسته که شما هر ازگاه دچار خشم عصبانیت شدین، بهتر است نفسهای عمیق بگیرین. ای که شما محل ترک میکنین، ای خو یک حرف بسیار خوب هسته، اما اگر شما به یک مکان طبیعی یا به یک محیط باز برین، یک محیط طبیعی برین و در اونجا چند نفس عمیق بکشین، مطمئن باشین شما آرامش بیش از حد تجربه خواهد کردین و همین آرامش سبب میشه که شما احساس خاطر داشته باشه و خشم عصبانیتتان به شکل مناسب پایین بیایه. مورد اخیر که میخوایم برتان ذکر بسازموی هسته، دوستان عزیز، بعضی از صاحب نظرها و روانشناسا به این باور هستن که از بین بردن لوازم ناکارآمد، کاغذهای بیهوده پاره کردنش میتونه بر شما در تخلیه خشم کمک کنه، اما ایره همیشه پیشنهاد نمیکنن. ببینید، اگر هر ازگاهی خشم عصبانیت بر شما غلبه میکنه و شما میخواین او رو تخلیه کرده باشین، اگر شما یک کاغذ بیهوده یا بیکاری در دسترستان دارین، شما میتونین او رو پاره بسازین، از بین ببرین و می خشم عصبانیتتون رو بالای زو تخلیه کنین. این هم میتونه یک راهکار باشه تا بر شما کمک کنه تا از خشم عصبانیت بیش از حد جلوگیری کرده باشین. بر همه شما جوانان عزیز یک زندگی فوق العاده خوب میخواهم. امیدوار هستم که مهارت مدیریت خشم فرا بگیرین و او را شامل زندگیتان بسازین و نگذارین که خشم عصبانیت سبب دوری شما از خانواده، از دوستان و از موفقیت های زندگیتان گردد.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. شب و روز مرا گم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل، اگر میل دلت بر عاشقی نه، چرا رسوای مردم میکنی گل. از زیر چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. از زیر چادرت نگاه با ما
و ما جادو پری تردیم به سوزیم